با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید. انجیل یوحنا، ادامه فصل 7. در یوحنا فصل 7 آیه 28 الی 29 می‌خوانیم: پس عیسی به هنگام موعظه خود در خانه خدا به مردم فرمود: شما البته مرا می شناسید و می دانید کجا متولد و کجا بزرگ شدم، ولی من از طرف کسی آمدم که شما او را نمی شناسید. او حقیقت محض است. من او را می شناسم برای اینکه با او بودم و اوست که مرا نزد شما فرستاد. به عبارت دیگر عیسی به آنها می گوید: آیا واقعا مرا می شناسید؟ شما فکر می کنید که مرا می شناسید، مرا می بینید، ولی واقعا مرا نمی شناسید. فکر می کنید که می دانید از کجا آمدم، اما در حقیقت نمی دانید. یوحنا فصل 7 آیه 30 ادامه می دهد: با شنیدن این سخنان سران قوم خواستن او را بگیرند، ولی کسی جرأت این کار را به خود نداد، چون هنوز زمان مقرر نرسیده بود. جالب اینجاست، با اینکه آنها می‌خواستن عیسی را بگیرند، اما نمی‌توانستند حتی دست به او بزنند تا اینکه زمان مقرر فرا رسد. در یوحنا فصل 7 آیه 31 الی 34 می‌خوانیم: با وجود این، در همان وقت بسیاری ایمان آوردند که او همان مسیح است و به یکدیگر گفتند: آیا انتظار دارید مسیحی که چشم به راهش بودیم از این بیشتر معجزه کند؟ هنگامی که فریسیان و سران کاهنان چنیدند مردم درباره عیسی چه میگویند، بیدرنگ مامورانی فرستادند تا او را بگیرند. آنگاه عیسی به مردم فرمود: من فقط مدت کوتاهی در میان شما خواهم بود، پس از آن نزد فرستنده خود باز خواهم گشت. آنگاه شما مرا جستجو خواهید کرد، اما مرا نخواهید یافت و به جایی نیست که می روم نمی توانید راه بیابید. خداوند ما به فریسیان پاسخ داد که نه در این زمان، بلکه در زمان مقرر و مناسب او را دستگیر خواهند کرد. بعد به آنها می گوید که ترکشان خواهد کرد. او در مورد قیام خود و صعود به آسمان سخن می گوید. در آن زمان دیگر هرگز نمی توانستن او را حتی لمس کنند. آیا هرگز توجه کرده اید که بعد از مرگ او بر صلیب فقط دستان محبت آمیز او را لمس کردند و فقط چشمان محبت آمیز او را پس از مرگ دیدند؟ یوحنا فصل 7 آیه 35 الی 36 ادامه می دهد: سران قوم از این گفته عیسی تعجب کردند و از یکدیگر پرسیدند: مگر کجا می خواهد برود؟ شاید می خواهد از این مملکت خارج شود و نزد یهودیان سایر ممالک برود. شاید هم می خواهد پیش غیر یهودی ها برود. منظورش چه بود که گفت: مرا جستجو خواهید کرد، اما مرا نخواهید یافت و به جایی نیست که می روم نمی توانید راه یابید؟ این سخن به نظر مضحک می آمد. آنها فکر نمی کردند که عیسی بتواند خود را از آنها مخفی کند و پنهان شود. اکنون به روز آخر جشن می رسیم، روزی که در آن دو بار در خانه خدا آب ریخته می شد. فکر می کنم که او می بایست تا نیمی از قوزک پا در آب ایستاده باشد وقتی که این سخنان را می گفت. آنها تجلیل می کردند از زمانی که خداوند به آنها از صخره در زمان سفر اسرائیل در بیابان آب داد. پولس بر طبق اول قرنتیان فصل 10 آیه 4 میگوید: مسیح صخره است. او کسی است که آب واقعی یعنی آب حیات را میدهد. یوحنا فصل 7 آیه 37 ادامه میدهد: روز آخر که مهمترین روز عید بود، عیسی با صدای بلند به مردم فرمود: هر که تشنه است نزد من بیاید و بنوشد. دوستان، این انتخاب آزادانه است. هر کس یعنی شما، هر که بخواهد. خدا هدیه ای را به شما تقدیم می کند. در اینجا همچنین برگزیدگی است. هر کسی که تشنه است. سوال این است که آیا شما تشنه هستید؟ هر که تشنه است نزد من بیاید و بنوشد. شما می توانید نزد او بیایید و او را به عنوان نجات دهنده خود بپذیرید. در یوحنا فصل 7 آیه 38 الی 39 می خوانیم: چنان که کتاب آسمانی می فرماید هر که به من ایمان بیاورد از وجود او نهرهای آب زنده جاری خواهد شد. منظور عیسی از نهرهای آب زنده همان روح القدس بود که به کسانی داده می شود که به عیسی ایمان آورند. ولی روح القدس هنوز به کسی عطا نشده بود، چون عیسی هنوز به جلال خود در آسمان باز نگشته بود. روح القدس هنوز عطا نشده بود چون عیسی مسیح جلال نیافته بود. روح القدس تا روز پنتیکاست بر آنان نیامد، اما بعد آمد تا در ایمانداران ساکن شود و همه را یکی بسازد. ظهور روح القدس در آن روز به ما اطمینان می‌دهد که عیسی به تخت سلطنت پدر برگشته بود. یوحنا فصل 7 آیه 40 می‌گوید: وقتی مردم این سخنان را از عیسی شنیدند گفتند به راستی این باید پیامبری باشد که پیش از مسیح می‌آید. بعضی از مردم ایمان آوردند و به عیسی مسیح روی آوردند. آنان از آب حیات نوشیدند و رضایت و آرامی یافتند. و در یوحنا فصل 7 آیه 41 می‌خوانیم: دیگران گفتند این خود مسیح است. بعضی نیز می‌گفتند آیا مسیح از جلیل می‌آید؟ امروز هم چنین است. بعضی ایمان می‌آورند و بعضی ایمان نمی‌آورند. یوحنا فصل 7 آیه 42 الی 43 ادامه می‌دهد: چون کتاب آسمانی می‌گوید که مسیح از نسل داوود پادشاه است و در دهکده بیت لحم زادگاه داوود متولد می شود. پس مردم چند دسته شدند. او از نسل داوود بود و از دهکده بیت لحم، جایی که اولین بار به روی این زمین آمد، جایی که در آن استبل و شهر کوچک به دنیا آمد. آن فقط عکس های زیبای روی کارت های کریسمس نیست. او از بیت لحم آغاز کرد، اما برای خدمتش روی زمین در آنجا نماند. اگر این مردم واقعا می‌خواستند بدانند، می‌توانستند دریابند که تولد او در بیت لحم رخ داد و اینکه او پیشگویی‌ها را به انجام رساند. او کسی است که آنها را دعوت می‌کند تا بیایند و بنوشند، ولی مردم مخالفت می‌کنند و همیشه این مخالفت و چند دستگی در میان مردم در رابطه با او وجود دارد و تا زمان بازگشت او وجود خواهد داشت. در یوحنا فصل 7 آیه 44 می‌خوانیم: بعضی نیز خواستند او را بگیرند، ولی کسی دست به سوی او دراز نکرد. آنها نتوانستند، چون وقت مقرر هنوز نیامده بود. در یوحنا فصل 7 آیه 45 الی 46 می‌خوانیم: مامورانی که رفته بودند تا عیسی را بگیرند دست خالی بازگشتند. فریسی ها و سران کاهنان پرسیدند پس چرا او را نیاوردید؟ گفتند هیچ کس تا به حال مانند این مرد سخنانی چنین دلنشین نگفته است. این افراد چه شهادتی درباره عیسی دادند. هیچ کس مانند او سخن نگفته. او معلم بزرگی بود، اما نجات ما به خاطر تعلیم او نیست، بلکه با مرگ و قیام او است. یوحنا فصل 7 آیه 47 الی 53 ادامه می‌دهد: فریسی ها ایشان را ریشخند کرده گفتند پس شما هم فریب خورده اید. آیا حتی یک نفر از ما سران قوم و فریسی ها ایمان آورده ایم که او مسیح است؟ این مردم نادان که به او ایمان آوردند شریعت را نمی‌دانند. لعنت خدا بر ایشان باد. در اینجا نقیدیموس برخاست و گفت آیا شریعت به ما اجازه می‌دهد کسی را بدون محاکمه محکوم کنیم؟ نقیدیموس یکی از سران قوم یهود بود و او همان کسی است که یک شب مخفیانه برای گفت و شنود نزد عیسی آمد. به او جواب دادند مگر تو هم جلیلی هستی؟ برو کتاب آسمانی را با دقت بخوان تا ببینی که هیچ پیامبری از جلیل ظهور نمی کند. پس از این سخن همه برخاستند و به خانه های خود رفتند. این همان نیقیدیموس است که شب هنگام نزد عیسی مسیح آمد. فکر می کنم که نیقیدیموس در آن شب به خدا اعتماد کرد. او یک فریسی است و از عیسی مسیح دفاع می کند. آنها با لطیفه ای او را مورد تمسخر قرار می دهند. آیا تو هم جلیلی هستی؟ برای آنها این یک ننگ بود. مثل این می ماند که مردم شهر مردم روستا را مسخره کنند. جالب اینجاست که آنها حقایق کتاب مقدس را نمی دانستند. از جلیل پیامبری بیرون نمی آید. حقیقت این بود که عیسی اهل جلیل نبود و اهل بیت لحم نبود، بلکه از جلال آسمانی آمده بود. اشعیا فصل 9 آیه 6 می گوید برای ما پسری زاده می شود، پسر از آسمان آمد. در اینجا می خوانیم هر کس به خانه خود رفت. بلی، هیچ کس عیسی را به خانهش دعوت نکرد. شب عید بود، اما عیسی به خارج شهر به کوه زیتون رفت. همانطور که می دانیم عیسی حتی یک شب را در شهر اورشلیم به سر نبرد. دوست من، در مورد شما چطور؟ آیا شما هم به خانه های خود می روید و عیسی مسیح را در بیرون خانه می گذارید؟ آیا او را به درون خانه دل خود دعوت می کنید؟ آیا شما هم دعوت عالی او را پذیرفته اید و در محبت و نور حضورش زندگی می کنید؟ شنوندگان عزیز، در اینجا فصل 7 در انجیل یوحنا به پایان می رسد و اکنون از شما دعوت می کنیم به مطالعه و بررسی در فصل 8 توجه بفرمایید. انجیل یوحنا فصل 8. موضوع اصلی این فصل عبارت است از عیسی در خانه خدا زن بدکار را می بخشد. این فصل با ماجرای دستگیری زن بدکاری آغاز می شود. روش یوحنا معمولاً این است که بعد از هر رویدادی سخنان و تعالیم عیسی را در میان می گذارد. اختلاف و درگیری شدیدی بین خداوند، عیسی مسیح و حاکمین مذهبی در ارتباط با این زن و اینکه با چنین شخصی چه کار باید کرد وجود داشت. در ادامه این ماجرا سخنان بسیار عالی خداوند در مورد اینکه عیسی نور جهان است گفته می شود. ماجرای این زن که 11 آیه اول این فصل را در بر دارد در بعضی از نسخه ها و دستنوشته های دیگر کتاب موجود نیست. همانطور که می دانید ترجمه های موجود عهد جدید از متن اصلی زبان یونانی ترجمه شدند. در بعضی از نسخه های قدیمی این واقعه در فصل دیگری ثبت شده است. در بعضی دیگر از دستنوشته ها در میان پرانتز قرار گرفته است. به نظر آگوستین علت حذف این ماجرا در بعضی دستنوشته ها این بوده است که کاتبین تصور می کردن که ثبت این ماجرا باعث رواج زناکاری می شود و از ترس این موضوع آن را در نسخه های خود از انجیل یوحنا ننوشتند. اما اگر متن این ماجرا و داستان را به دقت مطالعه کنیم خواهیم دید که به هیچ وجه گناه را رواج نمی دهد، بلکه برعکس آن را محکوم می کند و موضوع اصلی آن شیوه برخورد با این گناه است. هم از نظر اخلاقی و هم از نظر تحقیقات تاریخی اسناد معتبری وجود دارند که بایستی پذیرفت این قسمت از انجیل یوحنا بخشی از کلام الهی خدا می باشد که آموزش ها و هدایت های بسیار مهمی در رابطه با چگونگی روبرویی با اشخاص گناهکار را به ما می دهد. خداوند ما عیسی مسیح چگونه با این زن زناکار و بدکار رفتار می کند؟ در یوحنا فصل 8 آیه 5 الی 6 می خوانیم او مطابق قانون موسی باید کشته شود، ولی نظر شما چیست؟ آنان می‌خواستند عیسی چیزی بگوید تا او را به دام بیندازند و محکوم کنند، ولی عیسی سر را پایین انداخت و با انگشت بر روی زمین چیزهایی می‌نوشت. در ارتباط با شریعت موسی آنان حق داشتند و هیچ امکانی وجود نداشت که بتوان با آن قانون مخالفت کرد. این زن بایستی سنگسار می‌شد. آنها عیسی را بر سر یک دوراهی قرار می دهند. آیا با موسی مخالفت خواهد کرد؟ آیا او چیز دیگری خواهد گفت و توضیحی خواهد داد؟ آنها خواستند او را به دام اندازند تا بتوانند او را محکوم کنند. آنها در واقع قصد سنگسار کردن آن زن را نداشتند، بلکه می‌خواستند عیسی مسیح را سنگسار کنند. البته خداوند ما این موضوع را می‌دانست. بر طبق یوحنا فصل 2 آیه 25 لازم نبود کسی به او بگوید که مردم چقدر زود تغییر عقیده می‌دهند. خداوند از افکار دل آنها آگاهی داشت. این صحنه جالب توجه است. زن بدکاره در مقابل او به زمین پرتاب می شود. جمعیت هیچ احترامی برای آن زن و احساساتش ندارند. با نگاه بد و گناه آلود خود به او چشم دوختند و هر یک تلاش می کند به او در آن وضعیت نگاه کند و او را تحقیر کند. تمام اینها بر خجالت و شرمساری او می افزاید. عیسی مسیح سرش را پایین می اندازد و روی زمین چیزی می نویسد. به ظاهر توجهی به این موضوع ندارد. او با انجام این کار نمی خواهد با اتهام زنندگان به این زن یکی شود و نمی خواهد با نگاه کردن به آن زن احساسات او را جریه دار کند و بر شرمساری او بیفزاید و باعث تحقیر بیشتر او شود. با سرش را پایین انداختن و نوشتن چیزی روی زمین مانند این است که اصلا صدای آنان را نمی شنود. اینجا تنها گزارشی است از اینکه او چیزی نوشته است. او همان کسی است که کتاب‌های بسیاری به طرفداری یا بر علیه او نوشته شده است. بیشتر از هر شخص دیگری در مورد او کتاب‌ها نوشته شدند. با این وجود او خودش بجز این نوشته بر روی شنهای زمین خانه خدا چیزی ننوشت که آن نوشته را هم باد و پاهای جمعیت موجود پاک کرده است و اثری از آن باقی نماند. چه چیزی نوشت؟ البته نمیدانم، اما من میتوانم حدس بزنم. اگر به پیامبران قبل برگردیم با نکته جالبی روبرو میشویم. در ارمیا فصل 17 آیه 13 میخوانیم: ای خداوند، تخت بلند و با شکوه و ابدی تو پناهگاه ماست. ای امید اسرائیل، تمام کسانی که از تو برگردند رسوا و شرمسار می شوند. آنها مانند نوشته های روی خاک محو خواهند شد، چون خداوند را که چشمه حیات است ترک کردند. اکنون چه کسی خداوند را ترک کرده است؟ این زن؟ بله، او ترک کرده بود. حاکمان مذهبی؟ بله، آنها نیز چنین کرده بودند. اسامی آنها بایستی روی خاک زمین نوشته شده باشد. این است آنچه که من فکر می‌کنم خداوند ما روی زمین می‌نوشت. مطالبی که اسامی آنان را با گناهان گذشته ایشان مرتبط می‌ساخت. شاید اون نام زنی را نوشت که در شهر روم زندگی می‌کرد. یک فریسی پرهیزکار مسن وقتی هنوز جوان بود با آن زن در شهر روم رابطه نامشروع داشت. همسرش درباره آن چیزی نمی‌دانست و هیچ کس در شهر اورشلیم نیز از آن رابطه خبر نداشت. اما خداوند ما در مورد آن پیر حیله‌گر آگاهی داشت. انگامی که نام آن زن را نوشت، آن فریسی پیر آمد و آن نام را دید و ناگهان به خاطر آورد که قرار ملاقات دیگری دارد. شاید یکی از کاتبان به طور مرتب سفری به شهر افسوس که شهر گناه بود داشت و بارها به آدرس مشخصی که مکانی گناه آلود بود رفته بود و خداوند نام آنجا را روی شنها نوشت. آن کاتب به آن اسم نگاه کرد و فوراً گفت: آه ای خدای بخشنده و رحیم، و با عجله محل را ترک می کند. کاتبی دیگر شاید در شهر جلیل دختری را حامله و ترک کرده و با او ازدواج نکرده بود و تصور نمی کرد کسی از این ماجرا با خبر شده باشد. خداوند ما اسم آن دختر را نوشت و نام آن کاتب را در کنار او. در مزمور 90 آیه 8 نوشته شده است: گناهان ما را در برابر چشمان خود گذاشته ای و هیچ خطای ما از دید تو پنهان نیست. گناه روی زمین پنهان، اما در آسمان آشکار است. در یوحنا فصل 8 آیه 7 الی 9 می‌خوانیم: سران قوم با اصرار می‌خواستند که او جواب دهد. پس عیسی سر خود را بلند کرد و به ایشان فرمود: بسیار خوب، آنقدر بر او سنگ بزنید تا بمیرد. ولی سنگ اول را کسی به او بزند که خود تا به حال گناهی نکرده است. سپس دوباره سر را پایین انداخت و به نوشتن بر روی زمین ادامه داد. سران قوم از پیر گرفته تا جوان یک به یک بیرون رفتند تا اینکه در مقابل جمعیت فقط عیسی ماند و آن زن. عیسی شرایط لازم برای داور بودن و حق قضاوت کردن را ارائه می دهد و این مطلبی است که همه ما باید آن را بشنویم. ما حق داریم داور دیگران باشیم، اما در صورتی که شرایط لازم را داشته باشیم و آن شرایط لازم بیگناهی است. اجازه دهید به شما بگویم: دوست من، درباره شما نمی دانم چه فکر می کنید، اما همین موضوع باعث می شود که من عمل و شغل سنگساری را به کنار بگذارم و از انجام آن دست بکشم. به نظر یکی از مفسران در رابطه با این قسمت، افراد مسن‌تر ابتدا آنجا را ترک کردند چون زودتر از جوانان درک می‌کردند قضیه چیست و به گناه خود پی برده بودند. جوانان کمی وقت را به هدر دادند تا اینکه دیدن اسامی آنان هم مشخص است و بالاخره درک کردند موضوع چیست و آنها هم آن محل را ترک کردند. بنابراین به جز یک نفر که می توانست آن زن را سنگسار کند، کس دیگری در آنجا باقی نماند. فقط عیسی مسیح می توانست سنگ را پرتاب کند. بقیه افراد همگی آن محل را ترک کرده بودند و این نمایان می کند که آنان چه افراد ریاکار و گناهکاری بودند. در یوحنا فصل 8 آیه 10 الی 11 می خوانیم: آنگاه عیسی بار دیگر سر را بلند کرد و به زن گفت: آنانی که تو را گرفته بودند کجا رفتند؟ حتی یک نفر هم نماند که تو را محکوم کند. زن گفت: نه آقا. عیسی فرمود: من نیز تو را محکوم نمی کنم. برو و دیگر گناه نکن. این زن گناهکار بود و بر طبق شریعت موسی به علت زناکاری محکوم به مرگ بود. آیا عیسی مسیح شریعت و قانون موسی را زیر پا می گذارد؟ نه. او صلیب خود را بین آن زن و گناهش قرار می دهد. او که خود از یک دختر باکره متولد شده بود و در تمام طول زندگیش مورد اهانت قرار گرفته بود، بر روی صلیب می رود تا مجازات و کفاره گناهان این زن را هم پرداخت کند. او به این جهان نیامد تا جهانیان را محکوم کند. او نیامد تا بر این زن قضاوت کند. او به این جهان آمد تا یک نجات دهنده باشد و این زن و ما را نجات دهد. بسیاری فکر می‌کنند که گم شده و گناهکار هستند چون گناه خاصی را مرتکب شدند. اما خبری برای شما دارم. یک شخص گم شده نیست به خاطر اینکه قاتل، دروغگو، دزد یا زناکار است و یا اینکه به این علت که شهادت دروغ داده و یا گناهان دیگری را به انجام رسانده است. یک فرد این کارها را انجام می‌دهد چون گم شده است و به عیسی مسیح ایمان نیاورده. عیسی مسیح گناهان را می‌بخشد. او نجات دهنده است. او به خاطر گناهان تمام مردم جهان جانش را فدا کرد و مرد. هر که نزد خداوند عیسی مسیح بیاید بخشیده می‌شود. هر که نزد عیسی مسیح آمد بخشوده شده و نجات یافته است. ایمانداران به او نجات یافتگان هستند. شنوندگان عزیز، در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان میرسد. از شما دعوت میکنیم در برنامه آینده نیز به مطالعه و بررسی کلام خدا توجه بفرمایید.